ایران میخواهد که از راه افغانستان خود را به آسیای میانه برساند. طبعا از اگر ایران ارتباط ایران ارتباط ترانسپورتی ایران یعنی ترانسپورت زمینی ایران از راه افغانستان با آسیای مرکزی تکمیل شود، در اون صورت به نفع افغانستان است. به هر حال ما به کمک ایران ضرورت داریم و معاملات تجارتی که داوطلبانه باشد حتما به نفع هر دو طرف است، در غیر این صورت نمیگیرد. و چون ما روابط خوبی با ایران داریم و نیت نیک هم ایرانی را درک میکنیم، ما طرفدار روابط خوب اقتصادی با ایران هستیم و به مخاطر است که ما یک کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران ساختیم که روابط اقتصادی خود را بیشتر تحکیم کرده باشیم.
مصاحبه بود با وزیر مالیه افغانستان که هیئت افغانی را در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان ایران در تهران سرپرستی میکند. و در مربوطات ولسوالی مردیان و خانقاه ولایت جوزجان موازی به بیش از 400 جریب زمین کشتزارهای خشخاش تحت نظر کمیسیون موظف پاکسازی گردید. وزارین ولسوالی خانقاه تعهدنامه ای را نیز به همین ارتباط ترتیب دادند که بعد از این به کشت کوکنار دست نزنند و به جای آن غلجات دیگری بکارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیوی آزادی از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
موازی 280 جریب زمین مزاری کشت شده کوکنار در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان از وجود بوته های تریاک پاکسازی گردید. این مطلب را محمد ظاهر عامر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان و رادیو آزادی گفت.
تعداد 56 نفر دیاقن حاضر به این شدند که کشتی که قبلا مواد مخدر در ساحه کشت کرده بودند، اینا حاضر شدند که کشت خود داوطلبانه مواد بسازه و این موازی 280 جریب زمین اتهام میکرد. در رأس آیت مدیر اداری قماندانی امنیه ولایت جوزجان و مدیر اخص اطلاعات و نماینده کامرمینای تلویزیون رفتیم، در ساحه را از نزدیک دیدیم که در واقعش دیقانا حاضر شده بودند که یک کشته مواد مخدره که کشته خشخاش بود توی داوطلبانه موقع کرده باشه و شما به دوجه اولسوال مردیان هم خودش حضور داشتند. به همین منوال زارین اولسوالی خانقان نیز تعهد سپردن که در سال آینده دست به کشت خشخاش نزنند.
و همین منظور زارعین و محسن سفیدان ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان نیز 175 جریب زمین های زراعتی را از وجود بوته های کوکنار که در حال رشد و نمو بوده تحت نظر کمیسیون موظف پاکسازی نموده و تعهد نامی را هم به همین ارتباط ترتیب دادند. و نماینده زارعین ولسوالی خانقاه نجم الدین گفت.
مشکلات سیاخون ما زیاد است، گرچه آب آشامدنی ما مردم نیست، یعنی در بالا چون امنیت وسایل نبود و ترپمای بزرگ از دست تفنگ سالارا تمام روز جریان داشت، آب ما مردم قطع است. چند سال است که خوشحالی هم از یک طرف است، خب آب ما مردم نمیه از دست این تفنگ سالارا. دوم اینکه همه مالداری ما مردم بسیار در خطر مواجه است، چرا که در این دوا در فلان گرفته نشده، خب آیت ها هیچ از این داد بیداد کردن توجه نشده دربارهشان.
گفتنی است در زمینه جلوگیری از زر و قاچاق مواد مخدر و کشت کوکنار با اتخاذ تدابیر عملی از سوی کمیسیون موظف قماندانی امنی ولایت جوزجان ابراز آمادگی گردیده است. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
رادیوی آزادی.
و در مسائل جهانی از رادیوی آزادی مشنوید که سوریه تصور میکرد اعلام بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور به روز شنبه در پارلمان مبنی بر توظیف نیروهای آن کشور در وادی بقا در لبنان فشار بر آن کشور را در زمینه خروج نیروهایش کاهش می‌دهد. اما ایالات متحده آمریکا می‌گوید تعهد اسد در زمینه خروج تدریجی نیروهایش از لبنان کافی نیست. در مورد مطلبی را از همکار ما عبدالرحمن غفوری می‌شنویم.
پس از نطق بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به روز شنبه در برابر پارلمان کشورش، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه بار دیگر از سوریه خواستند تا از لبنان کاملا خارج شود. رئیس جمهور سوریه گفته است نیروهای آن کشور از لبنان به صورت تدریجی خارج می شوند. واشنگتن می گوید تعهد دمشق مبنی بر خروج تدریجی مطابق فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. رهبر سوریه در حالی که تقسیم اوقات خروج مکمل نیروهای کشورش را نداد به روز شنبه گفت دمشق همه نیروهای خود را در خاک لبنان به طرف سرحد کشورش توظیف خواهد کرد. وی در این زمینه گفت
سنقوم بسحب قواتنا المتمركزه في لبنان بالكامل الى منطقه البقاع ومن ثم الى منطقه الحدود السوريه اللبنانيه واتفقت مع رئيس الجمهوريه اللبنانيه
ما تمام نیروهای خود در لبنان را در منطقه وادی بقاع در شرق لبنان جابجا خواهیم کرد. از آنجا نیروها را به طرف سرحد لبنان و سوریه منتقل می‌سازیم. من با رئیس جمهور لبنان امل لهود توافق کردم تا برای تصویب خروج نیروها جلسه مشترک داشته باشیم. در پایان خروج نیروها، سوریه به تعهد خود در برابر پیمان طائف و تطبیق فیصله نامه شورای امنیت عمل خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آدم ایرلی در واشنگتن گفت تعهد اسد در مورد خروج ناکافی بوده و دارای هیچ چیز تازه‌ای نیست. ایرلی گفت واشنگتن می‌خواهد کلمات خروج کامل و آنی را از زبان اسد بشنود. سخنان ایرلی نطق رئیس جمهور بوش را انعکاس می‌دهد که به روز شنبه در بیانیه رادیویی خود گفت:
Today America and Europe are standing together with the Lebanese people. The United States and France work closely to pass UN Security Council Resolution 1559. This resolution demands
امروز آمریکا و اروپا مشترکاً با مردم لبنان ایستاده‌اند. آمریکا و فرانسه از نزدیک کار کردند تا فیصله نامه 1559 از شورای امنیت بگذرد. این فیصله نامه تقاضا دارد تا تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان محترم شمرده شود. همه نیروهای خارجی از لبنان خارج شوند و انتخابات منصفانه و آزاد بدون نفوذ خارجی در لبنان برگزار شود. جهان امروز با یک صدا می گوید بعد دموکراسی و آزادی فرصت داده شود تا در لبنان شکوفا شود. نیروهای سوریه از سال 1349 هجری شمسی و بعد که در جنگ داخلی لبنان مداخله کردند، در آن کشور بودند. گفته می شود عکس‌العمل فرانسه در برابر نقطه بشار الاسد بیشتر کنترل شده بود و وزارت خارجه فرانسه در زمینه گفت پاریس خروج کامل نیروهای سوریه را از لبنان به زودی ممکن توقع دارد. در این حال سخنگوی کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است نماینده خاص ملل متحد ترجی رود لارسن به منطقه فرستاده خواهد شد تا روی خروج کامل و آنی نیروهای سوریه از لبنان فشار وارد کند. همچنان وزیر خارجه مصر از نطق اسد استقبال کرده گفت تعهد اسد نشان می دهد که وی می خواهد فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را رعایت کند. وزیر خارجه مصر در این حال گفت لازم است با خروج نیروهای سوریه از لبنان با توجه برخورد شود تا از آنچه وی انفجار اوضاع خواند جلوگیری گردد.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا و فرانسه از سوریه خواستند که به طور کامل و آنی قوای خود را از لبنان خارج سازد. شنونده عزیز رادیوی آزادی با همین مطلب خبری به پایان مطالب خبری برنامه این ساعت می‌رسیم. و حالا از شما دعوت میکنم به شنیدن بانگ نای.
بانگ نای نوشته علی سینا شنونده عزیز، یک بار دیگر نای این تمثیل معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی خداوندگار بلخ را به نوا در می آوریم و در امواج نغمه های جانسوز آن شما شنوندگان صاحب دل را به تماشای باغ‌های ششگانه مثنوی معنوی فرا می خوانیم. و اما پیش از آن که فراخور حال خود بتوانیم پای در پله های این نردبان آسمان بگذاریم، بهتر خواهد بود تا به گونه پیش درآمد چیزهای گفته آییم در ارتباط با ابعاد گوناگون شخصیت عرفانی مولانا و دیدارهای رازناک او با مولانا شمس الدین ابن ملکداد تبریزی، همان پشمینه پوش وارسته که با یک دیدار از جلال الدین محمد فقیه و مفتی بزرگ شهر قونیه در روم شرقی شاعر شوریده حال ساخت که در زیر این گنبد کبود جز آواز عشق چیز دیگری را نشنید. شاعری که یکی و یک بار از مجلس وعظ به سماع و دستفشانی پرداخت و به موسیقی روی آورد. مولانا جلال الدین محمد بلخی، این شراره بزرگ نبوغ بشری بدون تردید یکی از شگفتی‌های تبار انسانی است و با آن دو اثر جاودانش مثنوی معنوی و دیوان کبیر شمس چنان تندیس از عشق و معرفت بر بلندترین قله ادبیات عرفانی فارسی دری ایستاده و صدهاست که گوی آن دو آفتاب را بر کف دستان خیش برداشته و ما را به سوی رستگاری و رهایی فریاد می‌زند. استاد جلال الدین همایی در جلد نخست کتاب مولوی نامه شخصیت مولانا را به سه مرحله جداگانه دستبندی می‌کند. به مفهوم دیگر، مولانا در درازای زندگی 68 ساله‌اش سه شخصیت گوناگون را پشت سر گذاشته است. این که مولانا در دیوان شمس میگوید حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم، شاید اشاره به همین مراحل سیگانه زندگی و یا شخصیت سیگانه خود دارد. بر اساس دستبندی جلال الدین همایی، شخصیت نخستین یا مرحله اول زندگی مولانا از نخستین سال تولد تا 25 سالگی او را در بر می‌گیرد. او در این مرحله تقریبا تمام علوم عقلی و نقلی روزگار را از پدر و از سید برهان الدین محقق ترمذی فرا می‌گیرد و با تکمیل این مرحله او دیگر شخصیت است فقیه، متشبع، حکیم و دانشمند. مرحله دوم زندگی او 14 سال را در بر می گیرد، یعنی شامل سالهای 25 تا 30 سالگی اوست. در این سالها مولانا شخصیت است که به اشارت سید برهان الدین محقق ترمذی به ریاضت می پردازد و به تصوف و سیر و سلوک می گراید. بدین گونه مولانا 9 سال تمام زیر مواظبت و تعلیم مستقیم او قرار می گیرد. به اشارت او جهت آموزش و دیدار با مشایخ و عارفان بزرگ آن روزگار به شهرهای حلب و دمشق سفر می کند. پس از آن که محقق ترمذی به سال 638 هجری قمری دیده از جهان می بندد، مولانا خود به تنهایی ولی با شور و هیجان بیمانند در راهی که پدر و محقق ترمذی در برابر او گشودند به جستجوی حقیقت می پردازد. در جهت دیگر هیچگاه از مطالعه کتب و تکمیل دانش در زمینه‌های علوم عقلی و نقلی غافل نمی ماند. او در این مرحله از شخصیت خود در علم و عرفان آن پیمانه و پیش می رود که سرانجام و پیشوایی و رهبری سالکان ارباب طریقت می رسد. مرحله سوم زندگی یا شخصیت سوم مولانا در 39 سالگی پس از دیدار او با شمس به سال 642 آغاز می یابد که تا پایان زندگی ادامه دارد. در این مرحله شخصیت مولانا با دگرگونی بزرگ روبرو می گردد، چنان که عشق و عرفان بر جنبه های دیگر شخصیت او غلبه می کند. باد عالم عشق را بیگانگیست و اندرو 72 دیوانگیست. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه خوانم خویش را. زین خرد جاهل همه باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. با این حال شاید در یک بحث مشخص‌تر بتوان شخصیت مولانا را به دو مرحله زیرین دسته‌بندی کرد. نخست مولانای پیش از دیدار با شمس و دو دیگر مولانای پس از دیدار با شمس. امروزه این مولانای پس از دیدار با شمس است که نام شکوهمندش خاور تا باختر را در نوردیده و همان گونه که شیخ فریدالدین عطار گفته بود، آتش در جان همه شیفتگان عالم زده است. مولانا در ششم ربیع الاول 604 هجری قمری در شهر بلخ در یک خانواده علمی و عرفانی دیده و جهان گشود. نیاکانش همه از مردمان خراسان بودند. با آنکه بخش بیشتر عمر او در قونیه پایتخت روم شرقی سپری شد و به اصطلاح عارفان در همان جا خرقتهی کرد و چهره در نقاب خاک کشید، ولی پیوسته از بلخ که یکی از چهار شهر بزرگ خراسان آن روزگار بود یاد می کرد. بلخیم من، بلخیم من، بلخیم، شور دارد عالم از تلخیم. یا جای دیگری می گفت نعره های و هوی من از در روم تا به بلخ، اصل کجا خطا کند شمس من و خدای من. پدر مولانا بهاءالدین ولد، معروف به سلطان العلماء، خطیب و دانشمند بزرگ بلخ بود که مولانا را خداوندگار صدا می زد. دکتر شفیعی کتگنی بر این باور است که القاب خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته است، ولی لقب مولوی را بعداً و شاید پس از سده‌های هشتم و نهم هجری با او داده باشند. بهاءالدین ولد پدر مولانا از پرورش یافتگان عرفانی شیخ نجم الدین کبرا بود. تذکره نگاران در سیمانگاری سلطان العلماء گفتند که او مرد بود دانشمند، خوش سخن، که مجالس وعظ و ارشاد برگزار می کرده و از ارادت و نفوذ فراوان در میان مردم برخوردار بوده است. با این حال محمد خوارزمشاه سلطان خودکامه آن روزگار با چشم دشمن کامی به سوی او می دید. شاید محمد خوارزمشاه از این نفوذ سلطان العلماء هراسان بوده باشد. از سوی دیگر بنابر عقیده پژوهشگران، سلطان العلماء با مخالفت آشکار متکلم بزرگ سده ششم هجری امام فخر رازی نیز روبرو بوده است. این باور وجود دارد که امام فخر رازی در دستگاه محمد خوارزمشاه نفوذ و مقام داشت و از سلطان العلماء در نزد او بدگویی می کرد. مگر سلطان العلماء هرگاهی که بر منبر می رفت جرأتمندانه خوارزمشاه و امام فخر رازی را با تندترین کلمات و گزنده‌ترین طنزها مورد انتقاد قرار می داد. مولانا جلال الدین محمد بلخی دوران کودکی را در بلخ در وضعیت بسر می برده است که پدرش یک چنین مورد خشم و غضب فراوان خوارزمشاه قرار داشت. سلطانی که پیش از این شیخ مجدالدین بغدادی یکی از مریدان شیخ نجم الدین کبرا استاد سلطان العلماء را بیدادگرانه در آبهای جیهون یا آمودریا انداخته بود. چنین بود که سلطان العلماء پای در رکاب کوچ نهاد و از بلخ رخت سفر بربست. گویند کاروانی که خانواده سلطان العلماء نزدیکان و مریدان او را از بلخ می برد به وسیله 40 تن از دانشمندان بلخ همراهی می شد. در این هنگام مولانا 13 تا 14 سال داشته است. در نیشابور سلطان العلماء به دیدار عارف و شاعر بزرگ شیخ فریدالدین عطار می شتابد. او در نخستین دیدار آن ظرفیت عرفانی و روحانی مولانا را می شناسد و خطاب به سلطان العلماء پیامبربار پیشگویی می کند که زود باشد این فرزند تو آتش در جان همه سوختگان عالم بزند. ظاهراً شیخ فریدالدین عطار آن مسافر شهر هفتگانه عشق، نخستین عارف و شاعر بزرگ ادب فارسی دری است که درباره مولانا چنین سخن گفته است: شیخ عطار اسرارنامه آن منظومه عرفانی اخلاقی خود را به جلال الدین محمد هدیه می کند. اسرارنامه که در 3300 بیت سروده شده است این گونه آغاز می‌یابد: به نام آن که جان را نور و دین داد، خرد را در خدادانی یقین داد. چون کاروان سلطان العلماء از نیشابور به بغداد رسید، خلیفه عباسی شیخ شهاب الدین سهروردی را به استقبال وی فرستاد. سهروردی که خود از بزرگان طریقت بود، هنگام دیدار مولانا را در آغوش گرفت و موزه از پای او بیرون کرد. در بغداد سلطان العلماء بنابر درخواست شیخ شهاب الدین سهروردی در حضور خلیفه به مسجد رفت و مردم را بر راه راست ارشاد کرد. او در پایان این موعظه دستار از سر برگرفت و خطاب به خلیفه گفت: با گفتار حاسدان، متملقان و سخنچینان توجه نکنید. سپاه غارتگر چنگیز نزدیک است. شمار از پژوهشگران بیم ایلغار مغل را یکی از عوامل عمده دانستند که سبب گردید تا پدر مولانا بلخ را ترک کند، ولی شمار دیگر و از آن میان استاد ذبیح الله صفا این امر را یگانه دلیل مهاجرت بهاءالدین ولد از بلخ نمی داند، چنان که او در جلد سوم تاریخ ادبیات ایران می نویسد: علت العلل مهاجرت اختلاف شدید سلطان العلماء با امام فخر رازی بود. چون خود را در موازنه ایشان نمی‌یافت، ناگزیر به ترک دیار شد. اصولاً این مهاجرت مطلقاً از بیم حمله مغول نبود. به هر صورت سلطان العلماء این زنگ بیداری را برای خلیفه بغداد زمان به صدا درآورد که تازه آوازه حمله چنگیز به سرزمین‌های خوارزم در گوش‌ها می‌پیچید. او پس از اقامت کوتاه در بغداد به زیارت خانه خدا رسید. مدت را هم در شام یا در سوریه امروزین به سر برد، تا اینکه سلطان علاءالدین کیقباد پادشاه سلجوقی روم شرقی از او خواست تا بقونیه، پایتخت سلاجقه روم شرقی بود، بیاید و سلطان العلماء نیز چنین کرد. عطاءالله تدین در کتاب مولانا ارغنون شمس بر روایت از سپه سالار می نویسد که پادشاه و بزرگان برای مهمانان تازه وارد هدایای قیمتی، پوشاک و سکه های طلا و غذاهای متنوعی تقدیم کردند. سلطان العلماء با سپاسگزاری از اهالی قونیه همه را برگردانید و گفت مرا به اندازه کافی مقدار مال هست که از پدر به دست دارم. پادشاه روم شرقی هفته یکی دو بار به خدمت سلطان العلماء می رسید و بر روایت سپهسالار گاه سلطان العلماء نیز به دربار می رفت و در کنار تخت سلطان سلجوقی می نشست و او را ملک خطاب می کرد. چنان که روز وی را مخاطب ساخته چنین فرمود: ملک، من سلطانم، تو نیز سلطانی، اما دوام سلطنت تو تا وقت است که چشمت گشوده است و اما سلطنت من وقت آغاز می شود که چشم بر هم نهم. به قول شمس الدین احمد افلاکی در مناقب العارفین به روز جمعه 18 ربیع الاخر 628 هجری قمری سلطان العلماء دیده از جهان فروب است. سلطان روم شرقی کیقوباد سخت در ماتم نشست، 7 روز از سراپرده بیرون نیامد و 40 روز بار نداد و بر اسب سوار نشد.
لبه که خنده در و خون شود لبه اینا رگه که نش با دل می زند رگه سوند پایه که من ندانم با کجا رسیده باشد که من ندانم با کجا رسیده باشد که پرش دمیده نداشت برای Oh.